ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. محمد باقر قالیباف از صحبت‌های اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف درباره روابط ایران و روسیه انتقاد کرد. روسیه از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک هسته‌ای دوربرد خبر داد. پلیس فرانسه از دستگیری دو مظنون سرقت از موزه لوور خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با انتقاد از سخنان اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف درباره روابط تهران و مسکو اظهارات این مقام‌های ارشد پیشین دولت جمهوری اسلامی را غیر مسئولانه و لطمه زننده به روابط ایران و روسیه خواند.
استا لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
24 مهر ماه محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته بود خط قرمز روسیه روابط عادی ایران با جهان است. او همچنین گفته بود در جریان مذاکرات برجام پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامه‌های شورای امنیت به زیان ایران بود. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران هم 20 مهر ماه گفته بود روسیه و چین در سالهای گذشته به همه قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت داده بودند. و در خبر دیگر ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه روز یکشنبه اعلام کرد این کشور یک موشک کروز جدید با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در گزارشی به ولادیمیر پوتین گفت این موشک با نام بوروستنیک 14,000 کیلومتر پرواز کرده و حدود 15 ساعت در هوا بوده است. پوتین در این دیدار دستور داد امور مربوط به مرحله نهایی استقرار این موشک آغاز شود. موشک بوروستنیک یا مرغ طوفان با یک موتور هسته کوچک حرکت می کند و بردی تقریبا نامحدود دارد. روسیه مدعی است این موشک قادر است با مسیر پروازی غیر قابل پیشبینی از سامانه‌های دفاعی عبور کند. و در خبری دیگر دادستانی پاریس اعلام کرد شنبه شب دو مظنون در ارتباط با سرقت هفته گذشته جواهرات سلطنتی فرانسه در موزه لوور بازداشت شدند. لورا بکووا دادستان پاریس روز یک شنبه تاکید کرد یکی از متهمان هنگام تلاش برای خروج از کشور در فرودگاه شارل دوگل بازداشت شد و تحقیقات ادامه دارد. جزئیات بیشتری درباره شمار افراد دستگیر شده یا وضعیت جواهرات مسروقه اعلام نشده است. هفته پیش سارقان با ورود به گالری آپولو محل نگهداری جواهرات سلطنتی باقی مانده فرانسه در موزه لوور دستبرد زدند و 8 قطعه جواهر متعلق به ملکه ها و امپراتریس را با ارزش تخمینی 88 میلیون یورو معادل 102 میلیون دلار سرقت کردند. اما در تحولی تاریخی پس از 4 دهه درگیری مسلحانه گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کرد تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج و به شمال عراق منتقل می کند. این تصمیم که در پی پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه اتخاذ شده گامی تازه در مسیر صلح میان آنکارا و کردها به شمار می رود. در همین راستا دولت ترکیه این اقدام را نشانه پیشرفت در روند صلح خوانده و PKK آزادی اوجالان را شرط موفقیت آن دانسته است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش رویا کریمی مجد.
گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان روز یکشنبه اعلام کرد که تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج کرده و به شمال عراق منتقل می‌کند. در این حال از آنکارا خواست گام‌های قانونی لازم را برای حفاظت از روند صلح بردارد. این تصمیم در چارچوب فرایند صلحی اتخاذ شده که از یک سال پیش با میانجیگری دولت ترکیه و بر اساس پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه آغاز شد. پکاکا که در تیر ماه سال جاری به طور رسمی پایان مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را اعلام کرده بود، اکنون این مرحله را تکمیل مسیر صلح و دموکراسی می‌داند. در ماه‌های اخیر عبدالله اوجالان 75 ساله چندین بار با اعضای خانواده و نمایندگان حزب طرفدار کردها دموکراتیک خلق ملاقات کرده است. ماه گذشته نیز او برای نخستین بار از سال 2019 موفق شد با وکلای خود دیدار کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، هیئتی از حزب دم، سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه که نقشی محوری در تسهیل روند صلح داشته، در روزهای آینده ابتدا با رجب طیب اردوغان دیدار کرده و سپس به ملاقات با اوجالان خواهد رفت. در بیانیه‌ای که در مراسمی در منطقه کوهستانی قندیل قرائت شد، پکاکا تأکید کرده که فرایند خروج نیروها از ترکیه در حال اجراست و نخستین گروه شامل 25 جنگجو از جمله 8 زن وارد خاک عراق شدند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در محل حضور داشته گزارش داده که شمار کل نیروهایی که خاک ترکیه را ترک خواهند کرد بین 200 تا 300 نفر برآورد می‌شود. ترکیه در واکنش این اقدام را نتیجه ملموس از پیشرفت در مسیر پایان دادن به یکی از طولانی ترین درگیری های منطقه توصیف کرده است. اما رهبران پکاکا همزمان از دولت آنکارا خواستند بدون اتلاف وقت گام های قانونی لازم برای تثبیت صلح را بردارد. صبری اوک از اعضای ارشد پکاکا در سخنانی در این مراسم گفت باید ترتیبات حقوقی ویژه‌ای برای کسانی که سلاح را کنار گذاشتند تصویب شود. او تاکید کرد که آنها فقط خواهان عفو عمومی نیستند، بلکه خواهان قوانینی هستند که با آزادی و عدالت سازگار باشد. به گفته این عضو ارشد پکاکا، موفقیت فرایند صلح بدون آزادی عبدالله اوجالان ممکن نیست. اوجالان معروف به آپو از 26 سال پیش در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول در حبس انفرادی به سر می‌برد.
گزارش روی کریمی مشت رو می‌شنیدید. اما در ادامه خبرها، بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو، 21 استان ایران از ابتدای سال آبی جاری تا کنون هیچ بارندگی نداشتند. این استان‌ها شامل تهران، فارس، خوزستان، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان و استان مرکزی هستند. میزان کاهش بارش در این مناطق نسبت به میانگین 57 سال گذشته 100% اعلام شده است. در دیگر استان‌ها نیز وضعیت بارندگی نگران کننده گزارش شده. اردبیل 96%، البرز 95%، قزوین 93% و مازندران 55% کاهش را ثبت کردند. به گزارش وزارت نیرو، میانگین بارش در کل ایران از آغاز سال آبی تنها 2.3 میلی گرم بوده. میلیمتر بوده که نسبت به میانگین دراز مدت 72% کاهش را نشان می‌دهد. و در خبری دیگر، رهبران تایلند و کامبوج روز یکشنبه با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده توافق آتش‌بس گسترده‌تری را امضا کردند. به گزارش رویترز، پس از امضای آتش‌بس، دونالد ترامپ توافقنامه تجارت متقابل با کامبوج و توافقنامه مواد معدنی حیاتی با تایلند را امضا کرد. این توافقنامه ها پس از ورود دونالد ترامپ به نشست سران آسئان در کوالالامپور و در ادامه تلاش های او برای پایان دادن به درگیری مرزی مرگبار میان دو کشور تایلند و کامبوج به امضا رسید. رئیس جمهوری آمریکا در مرداد ماه با تماس مستقیم با رهبران وقت تایلند و کامبوج خواستار توقف درگیری ها شده و هشدار داده بود در صورت تداوم خصومت ها مذاکرات تجاری واشنگتن با هر دو کشور متوقف خواهد شد. توافق جدید بر پایه آتش‌بسی بنا شده که 3 پیش میان دو طرف برقرار شده بود. و در خبری دیگر، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران از افزایش نرخ عوارض در تمامی آزادراها خبر داد و گفت این افزایش بین 37 تا 60% متغیر است. میلاد دوستی اعلام کرد در برخی مسیرها که طی سالهای گذشته تغییری نداشتند، میزان افزایش تا 60% هم خواهد بود. او تاکید کرد هدف از این تصمیم تأمین هزینه های نگهداری و بهبود خدمات است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.